همه اینها در ایران و روی کشور و ملت ایران تجربه شد، اما اراده ایران رو نشکست. این کودتا به نظر میاد که امتدادش تا امروز هم کشیده شده، نه تنها در ایران، در کشورهای دیگه. اگر میخوایم در 2 دقیقه با مردم درباره این شناخت صحبت بکنیم، ما به چی نیاز داریم که قوی تر بشیم؟
اولا باید به مردم دقیقاً ویژگی های ایران رو توضیح بدیم. ایران یکی از معدود نقاط مهم دنیاست به دلایل مختلف.
پس ما نیازمند خودشناسی پیوسته هستیم
عمیق. هم باید ایران رو بشناسیم، هم فرهنگ اسلامی شیعی بسیار بسیار تعیین کننده و هم مرجعیت دینی سیاسی شیعی. این خیلی بحث مهمیه. سه عنصر اسلام، امام، امت با هم دیگه یک قدرت رو تشکیل دادن که دنیا نه میتواند در مقابلش کاری بکنه، نه بدلش رو داره و نه میفهمه.
درست. بسیار خوب. متشکرم آقای دکتر از توضیحات شما. دکتر جواد منصوری، کارشناس مسائل بین‌الملل، سفیر سابق ایران در چین. شنوندگان عزیز، برنامه رهیافت رو ادامه میدیم. همچنان این گفتگو درباره 28 مرداد، این کودتا و تحریم که همچنان از اون تاریخ تا به امروز اشکال مختلفش رو دیدیم صحبت خواهیم کرد و اینکه فشار خارجی چگونه اقتصاد کشورها رو هدف میگیره توسط استعمارگران آمریکایی، این رو هم مورد توجه قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید.
تضارب آرا و تبادل اندیشه ها،
بررسی فرصت ها،
تبیین چالش ها،
رصد شاخص های پیشرفت،
ارائه نظرات کارشناسی.
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. در
رهیافت.
رادیو اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
شما سرمایه اید. رادیو اقتصاد.
شنوندگان عزیز رهیافت، برنامه رو ادامه میدیم. آقای دکتر شجاعی از کارشناسان و متخصصان مسائل سیاسی به ما پیوستن. آقای دکتر، بهتون سلام و خوش آمد میگم به رهیافت رادیو اقتصاد.
سلام عرض میکنم محضر جناب علی، از سلام و ادب و احترام دارم خدمت مردم عزیز ایران. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، ما درباره کودتای 28 مرداد 1332 وقتی بازخوانی رو انجام میدیم، رفتارهای تقریبا میشه گفت خاصی رو از رژیم استعمارگر و دولت تروریستی ایالات متحده آمریکا میبینیم. حالا از بدعهدی گرفته تا مجاز شمردن، پایمال کردن حقوق ملت ها، تجاوز نظامی، توطئه و دسیسه، انواع اقسام ترور و و به طرق مختلف. آنچه که ما در سیاست خارجی امریکا هم میبینیم در حقیقت یک سیاست مداخله گرایانه یک جانبه است که به شدت با هر نوع استقلال خواهی هم مخالفه. آنچه که ما میتونیم وجوه مشترک دوره‌ای که آمریکا دست به کودتا و دسیسه علیه ملت ایران زد از 28 مرداد 32 تا به امروز، این اشکال چگونه است و یا فقط در جایی مثل ایران مشکل داره و دست به مداخله و تخریب و تجاوز و ترور میزنه، یا اساسا خوی آمریکا به ماهوه این گونه هست؟
خدمت شما هستم. خوب، مقدمه بسیار خوب اشاره فرمودید. ببینید، وقتی که روابط ایران و امریکا رو در حوزه تاریخی بررسی میکنیم، بالاخص در دوران معاصر، خاصتا از کودتای 28 مرداد 32 تا امروز، به هر حال یک میرسیم به باستا، به یک الگوی ثابت که در سیاست خارجی امریکایی ها وجود داشته، الگویی که بر اساس اون هم توی کشور فرمودید امریکایی‌ها هرگاه که منافع راهبردشون، منافع اقتصادیشون یا منافع ژئوپلیتیکشون رو در خطر می‌دیدن، از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی و حتی نظامی در واقع برای تاثیرگذاری بر مسیر تحولات کشورهای مختلف استفاده می‌کردن. خب کودتای 28 مرداد در ایران یکی از شناخته شده‌ترین نمونه‌های این رویکرد هستش. اسنادی که خود امریکایی‌ها منتشر کردن بعد از در واقع کودتای 28 مرداد در مورد روابط خارجی اونها با کشورهای مختلف نشون میده که تلاش‌های بسیار زیادی داشتن و نقش مؤثری رو، نقش مستقیمی رو در برکناری دولت مصدق با همکاری سازمان سیا و همکاری انگلیسی‌ها هم طراحی کردن هم اجرا کردن. اصل محوری سیاست امریکایی‌ها که یک اصل ثابت هم بوده و با اون اهداف خودشون رو دنبال می‌کنن این هست که منافع ملی امریکا مقدم بر همه در واقع شعارها و مقدم بر همه مسائل اخلاقی هستش که در دنیا میتونه وجود داشته باشه. یکی از ویژگی‌های مهم این سیاست خارجی هم این هستش که بین اون شعارهای ادعایی و اعلامی اونها و رفتار عملی اونها فاصله خیلی زیادی وجود داره. امریکایی‌هایی که همیشه خودشونو مدافع دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، حقوق ملت‌ها معرفی می‌کنن، اما در خیلی از مقاطع تاریخی زمانی که منافع اونها در تضاد با حتی خواست خیلی از ملت‌ها قرار گرفته، منافع خودشون رو مقدم بر اصول اعلامی خودشون می‌دونستن. یعنی در سال 32 هم 1332 هم مسئله اصلی نفت و موضوع اساسی ایرانی‌ها استقلال اقتصادی بود که دولت اون زمان تلاش کنترل نفت از نفوذ انگلیسی ها خارج کنه. همین موضوع هم باعث شده بود که انگلیسی ها و امریکایی ها این روند رو به عنوان یک تهدید علیه منافع خودشون بدن و واقعا به اعتقاد خیلی از تحلیلگران کودتای 28 مرداد نمونه از استفاده امریکایی ها از اون عملیات مخفی بود که برای تغییر حکومت مخالف خودشون انجام دادن. البته همونطوری که شما اشاره فرمودید این اتفاق تنها منحصر به ایران هم نیست. ببینید در خیلی از کشورها، در گواتمالا، در شیلی، در گواتمالا در سال 1954 دولت وقت رو در واقع سرنگون کردن، اون هم بعد از اصلاحات اقتصادی و نگرانی هایی که نسبت به گسترش نفوذ جبهه مخالف امریکا در اون کشور داشتن. در شیلی در سال 1973 دولت وقت رو ساقط کردن و یک حکومت نظامی رو به جای اون نشوندن و خب اینا نمونه هایی هستش در امریکا وجود داشته. ما در افریقا و آسیا هم که خب نمونه های اون رو خیلی سراغ داریم و پیام مشترک این اقدامات هم این بوده که امریکایی ها دولت هایی رو که اساسا با سیاست های اونها هماهنگ نبودن تحمل نمی کن. بعد از انقلاب اسلامی هم خب همین ردیه ادامه پیدا کرد، اما ابزار اونها تغییر کرد و پیروزی جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی ایران در سال 57 شد بزرگترین تغییر در اون مناسبات ایران و امریکا بود که بعد از جنگ جهانی دوم رقم خورده بود. امریکایی ها یکی از متحدین اصلی خودشون رو از دست داده بودن و جمهوری اسلامی با اون سیاست استقلال خودش به نوعی میشه گفت که در تقابل با سیاست های سلطه جویانه و مداخله گرایانه امریکا ظهور کرد و اونها طی این سالها هم مشاهده فرمودید فشارهای سیاسی که به ایران وارد کردن، تحریم اقتصادی، همین اخیرا اقدامات نظامی و امنیتی که در واقع اعمال کردن، فشارهای بین‌المللی و از ابزارهایی که در اختیار داشتن استفاده کردن که خب فشار همه در راستای منافع خودشون در تضاد با منافع ملی، استقلال، اراده مستقل ملت عزیز ایران بود و خب درسته. این بی‌اعتمادی هم که امروز وجود داره در جامعه نسبت به امریکا، نسبت به تعامل با اون، نسبت به گفتگوی با اون از اینجا نشأت میگیره. مردم ایران سالیان سال هستش که در واقع تاریخ تاریکی رو از روابط امریکا با خودش به خاطر و به ذهن خودشون
دو تا چیز، یک چیزی در میان هست. نسل امروز ایرانی ها، یا بهتر بگم که سه نسلی که ما از انقلاب اسلامی سال 57 به این سمت داریم، بسیار متفاوت از دهه 40 و 50 و 30 ایرانه و به نظرم میرسه که امروز بچه های ایرانی هم با وجود شبکه‌های اجتماعی، دسترسی به کانال‌های ماهواره‌ای، تعاملات متعدد بین‌المللی، هم تهاجم فرهنگی آمریکا رو می‌شناسن، آمریکایی که هفت جنگ رو در عراق، جنگ جهانی دوم، مداخلاتش در فیلیپین، فاجعه‌ای که در هیروشیما و ناکازاکی جهان سراغ داره، قتل عام 3 میلیون ویتنامی، کشتار مردم مسلمان دو همسایه ما شرق و غرب ما، افغانستان و عراق. اگر بخوایم نام ببریم، یک فهرست بلند بالایی در 100 سال اخیر آمریکایی هاست. این داره به ما چه ماهیت و هویتی نشون میده؟ ما از یک سمت سیلیکون ولی رو داریم، از یک سمت قدرت دلار رو داریم، از یک سمت سویفت رو داریم، از یک سمت انواع اقسام هواپیماها و نیروی هوایی فوق مدرن رو داریم، بعد تو جنگ علیه ایران و تجاوز به ایران از نیروی هوافضا و زیرسطحی دریا استفاده میکنه. ولی به نظر میاد که ایرانی ها مثل مردم دوره کودتای 28-32 نیستن و نسل امروزش علارغم این که شاید بگیم که نسل زد ما غرق در دنیا هست، حواسش به هویت و استقلال خودش هم هست. این رو میتونیم دلیلی بگیریم برای اینکه امریکایی ها در اینجا از تاریخ و تمدن و اراده ایرانی ها این بار به قدرت و قایت شکست خوردن؟
بله، خیلی خوب اشاره فرمودید. ببین، نسل امروز ایران در شرایطی رشد کرده که برخلاف شاید اون سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همونطوری که اشاره فرمودید به خوبی، هم به اطلاعات بسیار گسترده‌تری دسترسی داشته، هم در فضای اینترنت، در فضای شبکه‌های اجتماعی، در فضای اسناد منتشر شده تاریخی و در واقع آگاهی بیشتری نسبت به دیدگاه‌های مختلف حرکت کرده. لذا نسل جدید واقعا دیگه اون نسلی نیستش که تنها از روایت‌های رسمی یک طرفه تأثیر پذیر باشه
یا حتی اسیر تحلیل و تجزیه‌های افراط و تفریط گونه حتی بخواد پیروی کنه. اون بالاخره میدونی که یه قدرت یا ابرقدرت در دنیا هست، مشهور به جنایت‌ها و خیانت‌ها و دروغ‌گویی است. اولیش هم 100 میلیون سرخپوسته که از بین برده.
بله، اتفاقا اینی که اشاره فهم رأس فهرست جنایت‌های آمریکایی‌ها هست. ببینید، در این بین هم یکی از موضوعاتی که در حافظه تاریخی ملت بزرگ ایران در واقع باقی مونده، این رفتارهای مداخله گرایانه، سلطه جویانه آمریکایی‌ها در نقاط مختلف جهان است. به ویژه در خصوص کشورمون ایران که خب از کودتای 28 مرداد تا به امروز رو میشه بهش اشاره کرد. شناخت نسل امروز هم داشته در جریان باشید که مبتنی بر اون اسناد تاریخی، مبتنی بر حتی اعترافات خود آمریکایی‌ها و اون پژوهش‌هایی ازش که امروز دارن اونها منتشر میکنن، اینها همه نقش داشته و اون نکاتی که جناب علی فرمودید در شکل‌گیری این آگاهی که شما بهش اشاره فرمودید. ببینید، کودتای 28 مرداد یکی از نمونه های روشن از مداخلات قدرت خارجی در مسیر سیاسی کشور تلقی میشه. خب رویدادی که منافع نفسی و ملاحظات ژئوپلیتیک امریکا و انگلیسی ها تأثیر گذاشت بر روند سیاسی داخلی کشور. هیچ وقت ما جنایات و مداخلات امریکایی ها رو در دوران معاصر، مردم دنیا این رو فراموش نخواهند کرد، از آسیا گرفته سراسر آسیا تا خاورمیانه، که خب اون جنگ ویتنام و نمونه روشن اون هستش، کودتاها و اون تغییر حکومت‌هایی که در منطقه شکل نقش‌هایی که اونها در کودتاهای مختلف داشتن، اینها در ادبیات تاریخی و سیاسی جهان ثبت شده. حمله به عراق، حمایت از خیلی از رژیم‌ها و حمایت از خیلی از جنگ افروزی‌ها، قطبی سازی منطقه، اینا هم تجربیاتی هستش که مردم دنیا در واقع اونها رو دیدن و به ماهیت امروز چهره بدون روتوش آمریکایی‌ها اتفاقا در سال‌های ترامپ بیشتر از گذشته خودش رو داره نشون میده. سالهایی که ترامپ در واقع ریاست جمهوری امریکا رو داشته، مخصوصا در جنگ اخیر، به هر حال این شکلی نگاه بی‌اعتمادی که نسبت به امریکایی‌ها وجود داشت هم تقویت شده هم تثبیت شده. یعنی امروز ملت عزیز ایران با این رویدادهایی که رقم خورده، با جنایت‌هایی که امریکایی‌ها علیه ملت عزیز ایران شهادت رسوندن، رهبر عزیز شهیدمون گرفته، تا اتفاقات دیگری که رقم زدن، جنایت‌هایی که علیه افراد غیر نظامی، زیرساخت‌های غیر نظامی، از پل گرفته تا مدارس، مدرسه‌ها انجام دادن، مدرسه مینا، ناوگروه دنا، این همه دانشمند، این همه نخبه، این همه جنایت، این همه تحریم، این همه محدود کردن دسترسی ما به دارو، به مواد غذایی، مواد اولیه، اینا همه اقداماتی است که آمریکایی‌ها انجام دادن و نسل امروز ما این نگاه دقیق تاریخی رو به عنوان یک مزیت نسبت به نسل‌های گذشته داره. هم ابزارهای گسترده اطلاعاتی در اختیار داشتن این نسل جدید، ماها هممون، هم چالش‌های جدید جهان رو با دقت رصد می‌کردن و این نسل و این نسل جدید، نسل زدی که جناب علی هم تعبیر فرمودید، بین تبلیغات و واقعیت‌های تاریخی و منافع قدرت‌ها تمایز بسیار خوبی رو قائل هستن و تفاوت قائل میشن.
من یه سوالی رو می‌خوام بپرسم که اگر بتونید دربارش توضیح بدید ممنون میشم. و اونم نمونه هاییست که ناشی از حصر اقتصادی یا تحریم های اقتصادی است. این نوع فشار خارجی رو روی اقتصاد کشورها آمریکایی ها چندین دست دارن اعمال میکنن. روی اقتصاد ایران بعد از ناکامیشون در اقداماتشون پس از پیروزی انقلاب اسلامی رفته رفته این کار کردن، حتی با تحریم دانشجویان ایران و دانشگاه های ایران در دهه 60 این کار رو آغاز کردن. نکته ای که وجود داره اینه که یکی از مشخصه های مهم ایرانی ها، ما در طول 8 سال دفاع مقدس هم دربارش میشینیم، وقتی که کشور فهمید که تنها با یک رژیم نظامی بعثی در عراق روبرو است بلکه یک هیمنه بزرگ جهانی است علیه انقلاب اسلامی، اونجا فهمید که دو ابزار در حقیقت رشادت و سلحشوری برگرفته از عاشورا و زرع دوم یا جزء دوم ماجرا استفاده از قدرت رمضان میتونه کشور رو بیمه کنه. این حصر اقتصادی و این ابزار اقتصادی در جهان آیا باز هم کار میکنه؟ به نظر میاد که این تیغ دیگه نمیبره. آیا شما هم همین باور رو دارید؟
ببین من یک نکته رو خدمتتون عرض بکنم. همونطوری که اشاره کردید این تحریم های اقتصادی که طی دهه‌های گذشته به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاست خارجی آمریکا علیه خیلی از کشورهای دنیا اعمال میشده، علیه جمهوری اسلامی ایران هم خب اعمال شده، ما هم به هر حال تجربهش کردیم، مردم کشورمون دچار مشکلات زیادی شدن، نشون میده که امریکایی ها متاسفانه علارغم اون چهره همونطوری که اشاره فرمودید خیلی لوکس خودشون، اما اعتقادی به در واقع دموکراسی، اعتقادی به حقوق بشر، اعتقادی به در واقع تعامل گفتگو در دنیا ندارن. به جای استفاده مستقیم از نیروی نظامی هم اونا از قدرت‌های اقتصادی خودشون، جایگاه دلار، شبکه بانکیشون، نفوذی که به هر حال در نظام مالی دنیا دارن استفاده میکنن برای اینکه بتونن به کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران که همسوی با سیاست‌های اونا نیستن فشار بیارن. و این فشار هم خب همونطوری خودشون هم اعلام کردن، ترامپ هم اخیراً اعلام کرد، برای تغییر رفتار حکومت‌ها اعمال میشه. خب در عمل من این رو به شما بگم، این فشاری که بر مردم ایران آوردن، این فشار گسترده، شاید اونگونه ها تصور میکردن علارغم اینکه مشکلاتی ایجاد کرد اما نتونست اهداف اونها رو محقق بکنه. نمونه های خیلی زیادی هم ما سراغ داریم. در کوبا دهه ها فشار آوردن، در ونزوئلا فشار آوردن، به روسیه همین الان دارن فشار میارن، اما جمهوری اسلامی ایران به دلیل اون هویتی که داره، تاریخ، تمدن، غیرت، شهامت، شجاعت، ویژگی هایی که ملت عزیز ایران، ملت بزرگ متمدن که متمدن ترین ملت دنیا هستن دارن، الان از اینها عبور کردن، سختی ها رو تحمل کردن، ما برای حفظ ایران، برای حفظ قلمرو فرمانروایی، حکمرانی، برای حفظ در واقع پهنه عزیزی که صدها هزار نفر شهید دادیم برای حفظ اون و اینها دارایی های ما رو مسدود کردن، تحریم های نفتی و بانکی رو علیه ایران اعمال کردن، حوزه فناوری و تولید ما رو دچار مشکل کردن، سعی کردن که در واقع در حوزه اجتماعی در جامعه تفرقه ایجاد بکنن، اما به هر حال این نه تنها اهدافشون محقق نشد بلکه ملت ایران رو منسجم کردن، ملت رو متحدتر کردن. همین جنگ اخیر هم نشون داد، این شبهای مقاومت، این حضور گسترده که ملت عزیز ایران پای منافع ملیشون که باشه، پای ایران عزیزشون و ایران رو در آغوش میگیرن، اجازه نمیدن که امریکایی‌ها و هیچ قدرتی با سلطه‌جویی، مداخله طلبی مسیر پیشرفت اونها رو، مسیر وحدت اونها رو بخواد.
خیلی متشکرم از توضیحات شما و بی نهایت ممنونم که دعوتمون رو پذیرفتید. آقای دکتر مصطفی شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی. خانم آقایان، به این ترتیب برنامه ویژه سالگرد کودتای 28 مرداد از رهیافت رادیو اقتصاد در همینجا به پایان میرسه. ضمن تشکر از دیگر مهمانان، دکتر بادمچیان و دکتر منصوری و تک تک شما شنوندگانی که ما رو همراهی کردید، تا فرصت دوباره شما رو به خدای بزرگ میسپارم. لحظات دیگر این برنامه در آرشیو زمانی رادیو اقتصاد قابل بازشنوایی و یا برداشت خواهد بود. تکرار این برنامه هم به همین ترتیب در اختیار شما شنوندگان هست. به اتفاق همه همکارانم و میهمانان، خداحافظ شما.
از چرخ دنده های کوچک زندگی تا تصمیم های بزرگ اقتصادی، همه چیز از شما شروع میشه. هر حرکت ارزش داره، هر تلاش ثروته.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. پیدایش رایانه ها از تحولات بزرگ در حوزه فناوری بود که تأثیرشون در همه جنبه های زندگی دیده میشه، به خصوص در اقتصاد. اولین رایانه ها که روی کار اومدن ابعاد و وزن بسیار زیادی داشتند و از تعداد زیادی لامپ خلع درست شده بودند. پردازش کامپیوترهای اولیه نسبت به کامپیوترهای امروزی بسیار پایین بود. رایانه های اولیه صرفاً برای فعالیت های نظامی استفاده می شدن. اولین بار در سال 1613 کلمه رایانه، قبل از اینکه رایانه ها با دستگاه های مکانیکی ترکیب بشه، به عنوان یک لقب برای کسی که کار محاسباتی رو انجام میداد استفاده می شد و این لقب بیش از 3 قرن و تا سال 1800 مورد استفاده قرار می گرفت. جالبه بدونید ماشین حساب‌ها اولین نسخه رایانه‌ها محسوب میشن. اولین وسایلی که برای حساب کردن و شمارش اعداد به کار گرفته شدن، چوب خط‌ها و چرتکه‌ها بودن. پاسکال اولین کسی بود که ماشین حساب رو اختراع کرد. این ماشین حساب تنها میتونست جمع و تفریق انجام بده. جالبه بدونید برخلاف تصور عموم که رایانه ها در دهه 1940 اختراع شدند، در سال 1800 نمونه اولیه رایانه ها اختراع شده بودند اما مورد توجه قرار نگرفتند. مثلا در سال 1822 چارلز بابیج، ریاضیدان، فیلسوف و مخترع انگلیسی، مفهوم رایانه رو با نام موتور متفاوت بیان کرد. این موتور متفاوت 100% مکانیکی طراحی و ساخته شده بود و توانایی محاسبه اعداد و نوشتنشون روی یک شیء فیزیکی مانند کاغذ رو داشت. سرمایه گذار طرح بابیج دولت انگلیس بود که با کنارگیریشون بابیج چشماندازهای خودش رو تغییر داد. اون دستگاه پیشرفته تری ساخت و اسمش رو موتور تحلیلی گذاشت. موتور تحلیلی پایه با اساس رایانه های امروزیه. اختراع بابیج محاسبات بسیار سنگین رو در خود انجام میداد و نتایجش رو در حافظه کوتاه مدت ذخیره می کرد و می شد از اون روی کاغذ کپی تهیه کرد. اولین برنامه نویس خانم آدا لاولاس بود. او شریک بابیج بود. آدا لاولاس دختر شاعر و نویسنده مشهور لورد بایرون بود. جالبه که بدونید به دلیل وجود اختلاف بین پدر و مادر آدا، مادر آدا سعی کرد او رو به سمت ریاضیات و فلسفه هدایت کنه تا مطمئن باشه که آدا سمت شاعری و نویسندگی نمیره. آدا وقتی 17 سال داشت با بابیج آشنا شد و با اون همکاریش رو شروع کرد. آلن تورینگ در سال 1936، یعنی حدود یک قرن بعد، تمام موفقیت‌هایی که بابیج در دهه 1800 به نمایش گذاشته بود رو در قالب اولین مفهوم رایانه مدرن ارائه داد. رایانه او دستورالعمل‌های رمزگذاری شده رو پردازش، ذخیره و در نهایت یک خروجی از اون ارائه می‌داد.
در سال 1943 اولین رایانه قابل برنامه‌ریزی الکترونیکی به نام کلوسوس اختراع شد. در طول جنگ جهانی کلوسوس به رمز شکنهای انگلیسی کمک کرد تا پیامهای رمزگذاری شده آلمانها را ردیابی کنند. اولین کامپیوتر دیجیتال در سال 1946 به نام انیاک به اندازه 548 متر مربع و با وزن 50 تن اختراع شد. در سال 1974 اولین کامپیوتر شخصی اختراع شد. اولین لپتاپ در سال 1981 میلادی اختراع شد. حدود 10 کیلو وزن داشت و داخل یک چمدان حمل می شد. به همین دلیل به اون چمدان می گفتند. اولین ویندوز در سال 1985 تولید شد. این نسخه ویندوز در واقع بیشتر یک رابط گرافیکی برای داس بود. نمایش گرافیکی اون بسیار ساده بود و تنها ماشین حساب، ساعت، برنامه نوت و پینت داشت. ویندوز 2 دو سال بعد به بازار آمد. آیکون‌ها در این نسخه ایجاد شدند و سیستم عامل مقدار بیشتری از حافظه، حدود 1 مگابایت رو مدیریت می کرد. سومین نسخه ویندوز در اکتبر 1990 عرضه شد. در این نسخه تنها گرافیک کمی پیشرفت داشت. در اوت 1995 ویندوز 95 همراه با اینترنت اکسپلورر 4 عرضه شد. ویندوز 95 همچنین تحت نام ویندوز 4 نیز شناخته شده. ادهی سیستم عامل 95 رو انقلابی بزرگ در صنعت نرم افزارها و سیستم عاملها در زمان خود می دونن. ویندوز 98 در سال 1998 عرضه شد که نسخه بروز شده ویندوز 95 بود. توانایی ارسال و دریافت نامه‌های الکترونیکی و فناوری USB از قابلیت‌های این ویندوز بود. در سال 2000 ویندوز 2000 در واقع یک سیستم عامل برای کامپیوترهای شخصی یا PC بود که توسط شرکت مایکروسافت عرضه شد. ویندوز XP برای اولین بار در سال 2001 عرضه شد و نسخه های متعدد اون تا پایان سال 2006 عرضه شد. ویندوز ویستا در سال 2007 عرضه شد. سرعت بالای ویندوز همچنین سرعت بالا در استفاده از اینترنت و شبکه های بیسیم از مزایای این ویندوزه. در ادامه ویندوز 7 در سال 2009، ویندوز 8 در سال 2012 با قابلیت استفاده در تبلت و تلفن همراه و ویندوز 10 در 29 ژوئیه 2015 عرضه شد. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
تشنه یه چشمه بیتابه که مثل نور مثل عشق سپیده مهتابه، تو قلب این کبیر خسته یه باغ بی پاییزه که با لبه شکوفه هاش ترانه ها لبریزه، که با لبه شکوفه هاش ترانه ها لبریزه. من و تو چشمه سپیده، من و تو باقی که قد کشیده، من و تو با هم به روزگارا برای ایران، برای ایران، من و تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم، من و تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم، من و تو با هم برای ایران.